من و تو با دست خالی نشکستیم نبریدیم از پس این همه دیوار آخرش به هم رسیدیم رگ خواب لحظه ها رو دست بیداری سپردیم عشق هم باورمون شد اگه باختیم اگه بردیم با تو هرچی اتفاق خاطره میشه همیشه پاشو بی پرده خطر کن برد و باخت تجربه میشه زندگی با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما بازیه زندگی رسمش گاهی برد و گاهی باخته چی اسمش زبوناست که یه آن با همه ساخته
خب دوستان عزیز شنونده عصر شما به خیر و به مهر باشه انشالله ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما همراه هستید و برنامه رادیو گفتگو رو میشنوید و دنبال میفرمایید در ادامه میریم که همراه بشیم با همکاران خوبمون با برنامه بعدی یعنی امواج شبهه
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند جنگ روانی هم دارند اظهار نظر هم دارند رجزخوانی هم دارند دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن دو قطبی های دروغین
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشور رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه
یه رقابت به مشام میرسه
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود
در سراشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد
دو نظر وجود دارد اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند آیا اینه یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن
روایت نادیده ها و شنیده ها
امواج شبهه امواج شبهه
به نام او که آگاهی را تقدس داد، دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. من مصطفی صادقی، کارشناس مجری این برنامه، و همراه همکارانم افتخار داریم در مجموع برنامه امواج شبهه که به ماهیت، پشت پرده و نقاط عظیمت رسانه‌های معاند فارسی زبان می‌پردازه، امروز با موضوع رسانه‌های معاند و تمرکز بر جامعه کارگری کشور تا حوالی ساعت 17 در خدمت شما گرامیان باشیم. شما مخاطبان محترم میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده و یا آرشیوی رادیو گفتگو رو در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید و نقد و نظر و پیشنهادات خودتون رو با سامانه 30,035 با ما در میون بگذارید. در برنامه امروز هم میزبان کارشناسان و متخصصین حوزه رسانه هستیم. اینجا در استودیو جناب آقای مهدی مشکینی، مدیر کل سیاسی خبرگزاری تسنیم و کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی و رسانه حضور دارن. آقای مشکینی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام، سلامت باشین، در خدمت.
متشکرم از شما. و البته اینجا در استودیو آقای محمود رضا زارع، سردبیر سایت‌های فضای مجازی بسیج و دبیر شهری خبرگزاری ایرنا هم حضور دارن. سلام عرض میکنم آقای زاره، خیلی خوش آمدید.
بنده خدمت شما مخاطبان عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم از شما، خیلی ممنونم آقای زاره. برای آشنایی بیشتر با موضوع برنامه امروز دعوت میکنم بخشی رو که همکارانم آماده کردن با هم بشنویم، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو همراه شما خواهیم بود.
رسانه‌های خارج نشین و معاند از هر فرصتی برای به دست گرفتن اذهان جامعه ایرانی استفاده می‌کنند. جامعه کارگری که از کشاورزی و صنعت تا خدمات بار پیشرفت و توسعه ملی را بر دوش می‌کشد، همواره در مقاطع زمانی مختلف سوژه ناامیدسازی جامعه ایرانی در رسانه‌های لندنی است. جامعه زحمتکش که از ابتدای انقلاب اسلامی و از صنعت نفت تا کارخانه‌های تولیدی کشور همراه نهضت اسلامی بوده و اینک نیز در پرتو انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن رو به جلو در حال پیشبرد امور کشورند. همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، جامعه کارگری کشور دارای مطالباتی چون افزایش فرصت‌های شغلی، تنظیم عادلانه رابطه کار و سرمایه و تأمین امنیت شغلی است. چالش‌های مربوط به این جامعه بارها توسط رسانه‌های معاند مورد سوء استفاده قرار گرفته، گرچه از واگذاری‌ها و خصوصی سازی گرفته تا بخشی دیگر از مطالبات انجام نشده این طبقه همچنان پابرجاست، اما جامعه کارگری کشور هیچگاه به عنوان سمبل اعتراضات و اغتشاش آفرینی کشور در دام رسانه‌های معاند نیفتاده است و همچنان همراه و همیار ملت در حال طی طریق از پیچ‌های تاریخی انقلابند. البته که وظیفه مسئولین برای حل چالش‌های این جامعه همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده، اما در این میان وظیفه رسانه‌های داخلی برای نقش آفرینی در میدان جنگ رسانه‌ای امروز بیشتر از گذشته مورد انتظار است. در این قسمت از برنامه امواج شبهه با بررسی اهمیت این موضوع به رفتارشناسی رسانه‌های معاند با هدف جامعه کارگری و وظایف رسانه‌های داخلی در این میان می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
بله، جامعه کارگری همواره مورد هدف رسانه‌های معاند بوده. اینجا نقش رسانه‌های داخلی در مقابله یا آفند مقابله این رسانه‌ها مشهود خواهد بود. من گفتگو رو می‌خوام با آقای زارع شروع بکنیم. آقای زارع، ببینید، به حال طبقه کارگری و جامعه کارگری یک سری مطالبات داره، خواستهای به حقی هم هست. این به حال مسئله‌ای است که همیشه رهبر انقلاب هم هر وقت مثلا در مورد این قشر صحبت کردن، فرمایشون توجه به مطالبات به این قشر بوده و همیشه هم به حق دانسته شده، و هر چه در زمینه در واقع حقوقی که دریافت میکنن، چه در زمینه معیشتشون، وضعیت زندگیشون، وضعیت مسکنشون و همه مواردی که به هر حال پیش برنده کشور همین قشر هست، یعنی این قشر زحمت کش. اما خب به همین جهت هم به جهت اهمیت این قشر طبیعتاً مورد هدف و مورد انتخاب طرف مقابل ما هم بوده، برای تاثیرگذاری، برای ایجاد تنش، برای ایجاد در واقع شکاف بین جامعه ما، از این منظر که حاکمیت در واقع تصمیم گیران، تصمیم سازان، دولت، هر دولتی آمده اینها اینطور در واقع تصویر سازی کردن که هیچ توجهی به قشر شما نمیشه. خب الان سوال اول حتما این میتونه باشه که اول بیم بشناسیم که این مطالباتی که دارن، این نقدی که این قشر داره، این قشر زحمت کش ما، این قشر به واقع شریف ما، حالا همه اقشار جامعه شریف هستن، عزیز هستن، ولی واقعا جامعه کارگری جامعه ایست که همیشه با در واقع حداقل ها ساخته، همیشه در واقع در میدان بوده، در میدان به وقتش در میدان بوده جامعه کارگری و چیزی کم نذاشته برای نظام ما، برای انقلاب ما، و این در همه ادوار انقلاب و بسه بیش دولتی هم نبوده، چه چپش چه راستش چه حالا مستقلش، همیشه بوده جامعه کارگری. حالا سوال اینه که اول بشناسیم این جامعه کارگری الان مطالبش چی هستش، نقدش الان به شرایط موجود چی هستش، به وضعیت معیشتش چی هستش. از اینجا گفتگو رو شروع بکنیم، بعد بریم آسیب شناسی بکنیم که این رسانه‌ها دارن چه کار میکنن با ما.
بسیار عالی. بنده در تایید صحبت‌های شما آقای صادقی فکر کنم هم اول یک کلید واژه‌ای رو مطرح بکنیم که شاید بشه با تشریح این کلید واژه خیلی از مباحث حالا هم باز بشه و هم تشریح بشه موضوع. نه به نظر من، بلکه به نظر خیلی از کسانی که مال ما توی سالهای اخیر تو حوزه رسانه و در این موضوع باهاشون صحبت داشتیم، بررسی کردیم، گزارش‌های میدانی داشتیم، کارگران جزء متعهدترین اقشار جامعه هستند. به چه شکل؟ من حالا نمیخوام از بقیه قشرها نام ببرم که سوء تفاهم پیش نیاد. شما در رابطه با کارگری و کارفرمایی اگر بخواهید دقت بکنید توی این حوزه، ما بررسی هایی که توی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان های رابطه بین کار و فرما و کارگر بوده، این موضوع کمترین بوده و حالا موضوع دیگه بیشتر بوده که شکایت های کارگر از کارفرما، کارگر نه اقشار دیگه‌ای که حالا توی این حوزه هستن، از کارفرما کمتر هستش. کارگر از قدیم این مبحث مورد تایید بود که متعهد بوده به کارفرمای خودش و اون کاری که انجام میداد و به همین نسبت کمتر مورد دغدغه کارفرمایان بود و به راحتی حالا توسط بعضی از کارفرمایان یه سری اتفاقاتی میفته. توی این موضوعی که شما فرمودید، بهترین زمینه رو صحبت حضرت آقا بود که چند روز پیش با کارفرما کارگرها داشتن، سه تا مقوله رو مطرح کردند که دقت نظر به این باعث میشه که حالا متوجه بشیم که توی این زمینه ما ضعف جدی داشتیم. یک موضوع، موضوع به خدمت شما که زمینه سازی حالا برای ارتقای شغلی خود کارگرها بوده. قطعاً مباحثی که این سه تا موضوعی که خود حضرت آقا فرمودن در سالهای اخیر مورد نقد جدی بوده از طرف حالا قشر کارگران، یعنی که زمینه سازی برای ارتقای شغلی اونها بوده. موضوع بعدیش تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما بوده که اینم یکی از موضوعاتی بود که خود آقا تأکید داشت که مورد نظر جدی دولت قرار بگیر و بررسی بشه ضعف‌ها و قوت‌های این موضوع. و سومیش هم به خدمت شما که امنیت شغلی کارگر بوده. خب قراردادهای 6 ماهه، قراردادهای 89 روزه پرستارها، البته اون پرستارها که حالا بعض موزه شد هستش، قراردادهای 3 ماهه، قراردادهای 1 ماهه حتی، و در بخشی از شغل‌های فصلی قراردادهای هفتگی رو ما توی رسانه دیدیم که حالا گزارش‌های میدانی رو بررسی کردیم بوده توی این سال‌های اخیر، و این سه تا موضوع هیچ وقت حل نشد تا اینکه رسید که خود آقا الان بیان کرد که این سه تا منظر خود دولت مورد بررسی قرار بده. به نظر من اگر قرار هستش که اتفاقی در حوزه کارگری بیفته، اگر قرار هستش بیفته، باید خود دولت ورود بکنه به عنوان مطالبه جدی کارگرها. این که فقط با دستورالعمل‌های دستوری، آیین‌نامه‌ها و یه سری اتفاقاتی که بیشتر ما آخرهای سال برای شناسایی و تنظیم حقوق سال بعد کارگر متوجه میشیم، هیچ‌وقت کار پیش نمیره. آقای صادق، حالا بدم خدمت شما هستم در ادامه، اگر موضوع دیگه بود حتما بس ارمان خدمت.
خیلی متشکرم از شما جناب زاره. آقای مشکینی، نکته اساسی که در واقع در بحث مطالبات کارگری وجود داره این استش که به حال این قش و این در واقع این بخش از جامعه هیچ وقت چیزی بیشتر از اون چیزی که حقشه نخواسته. یعنی هر آن چه که خواسته، همونطور که من گفتم، حداقل های زندگیش بوده، در معیشتش، در مسکنش، در گذران زندگیش، یعنی به قدر گذران زندگیش خواسته. ما انصافانه از روی انصاف و از روی در واقع صداقت باید این رو بگیم که هیچ وقت نیامده بگه مثلا اگر در قانون آمده مثلا 20% من 40% میخوام، اومده گفتم 20% هم بدید. خب و خب حالا سوال اینه که چه نوع عملیاتی داره انجام میشه برای تحریک این بخش از جامعه، برای جامعه ای در بخشی، یک بخشی که هیچ وقت همونطور که عرض کردم همیشه حداقلش رو خواسته، همیشه اون کفش رو خواسته که بتونه زندگیشو بگذرونه. کجا سوار شده این رسانه معاند؟ این رسانه معاند از کدام حفره وارد شده است؟ از کدام، حالا شاید کلمه خارجشو نخوام بگم، از کجام نقطه اشتباه آمده است داخل؟ کجای کار ما اشتباه است؟ از کجا داره لطمه میزنه؟ سوال این است. اینجا فکر کنم نقطه شروع خوبی باشه برای گفتگوشو.
ببینید آقای صادقی، من باید یه مقدار در مورد کارگر دقیق‌تر صحبت کنیم. این که اصلا کارگر چیه و رابطه کارگر و کارفرما چجوری تعریف میشه و اساساً یک نظام سیاسی چجوری میتونه رابطه‌ش رو بین کارگر و کارفرما تقسیم کنه. قاعدتاً باید بگیم که یک نظام طرفدار بیشتر حامی کارگر باشه یا کارفرما باشه. اینا بیشتر بحث‌های چالشی بوده که تا الان مطرح بوده، اما اصل اینه که باید همه تابع قانون باشن. حتما کارگر بیشتر از اون چیزی که قانون بهش گفته نمیخواد، اما وقتی مطالبه کارگر فصلی میشه یا همون جوری که تهاجم به کارگر، زیر سوال بردن کارگر از سوی رسانه های بیگانه و ضد انقلاب فصلی، موقعیتی و سیاسی مطرح میشه و این برخورد سیاسی و جناحی که رسانه های ضد انقلاب و معاند با کارگر دارن، از این زاویه است که من فکر میکنم ما توی رسانه های خودمون یک ضعفی داریم در حوزه کارگر که به این جامعه بزرگ کشورمون توجه لازمی نمیشه از بعد سنفیش. ببینید الان اگر بخش بلاز آماری حساب کنی، بزرگترین جامعه ما جامعه کارگری است، بزرگترین جامعه من. بعد بلاز ارزشی بخواید حساب کنید که اخیرا مقام معظم رهبری فرمودن که من دست به تبع پیامبر دست کارگر رو میبوسم. خب بالاخره کارگر توی نظام معرفتی و نظام اعتقادی اسلام یک جایگاه خیلی قابل توجهی داره. آیا به این جایگاه توجه شده یا یه نگاه این بوده که مثلا اقشار مستضعف الزاماً کارگرن، در حالی که کارگر یعنی کسی که کار تولید میکنه و به تبع توی باید گفت کسی که داره قدرت ملی تولید میکنه، داره اقتدار واسه کشور تولید میکنه، چون پشتوانه امنیت ملی هر کشوری نظام اقتصادی اون هست و نظام اقتصادی بدون چرخه تولید هیچ نمیتونه عرض اندامی بکنه و توی عرض تولید هم پایه تولید کارگر هست، کارگر متعهد، کارگر متعهد به منافع و مصالح ملی. خب باید این کارگر اونطور که باید و شاید فکر میکنم ارزشش و مقامش برای ما محترم شمرده نشده، مثلا توزیع رسانه و اینها، خدمات خوبی برای کارگرا شده، اقدامات زیادی بوده، مثلا توزیع تامین اجتماعی در حوزه که وزارت کار اقدامات خوبی انجام داده، بارها از سوی دولت‌ها و مقامات بلندپایه در مورد کارگر بیانات خیلی شیوایی گفته شده. اما بالاخره همونطور که همکارمون گفتم، وقتی همچنان ما قراردادهای فصلی داریم، قراردادهای هفتگی داریم، قراردادهای ماهانه داریم با کارگر و این قراردادها بعضن توی بخشی از مجموعه ما به رسمیت شناخته شده، خب یه مقدار باید بپذیریم که نقض قرض هست و باید نسبت به این مسائل به صورت جدی عمل کنیم. باید بپذیریم وقتی یک جامعه ای داره اقتدار تولید میکنه، نه فقط اقتدار سیاسی، اقتدار اقتصادی تولید میکنه و به تبع اقتدار فرهنگی واسه کشور تولید میکنه، باید این مقامش و اون نگاهی که بهش هست باید جدیتر و دقیقتر باشه. مثلا ببینید دشمن چیکار میکنه با کارگر. هر وقت ما یک حادثه سیاسی توی کشور داریم یا یک تحول بزرگ اقتصادی توی کشور انجام میشه که به تبع ممکنه یک بالاخره سایش هایی داشته باشه، ممکنه مثلا در مورد ببینید همین ارز حذف ارز ترجیحی، طبیعی بود که بالاخره یک بخش قابل توجهی از چپولگران و سرمایه‌دارانی که از این واردات و از این بالاخره هزینه‌ای که برای حق مردم بود اونا میگرفتن استفاده میکردن. خب اینا اومدن دستبیه کردن برای اینکه بالاخره به اهداف شوم خودشون برسن، کارگر سپر میکنن. اون طرف دشمن مثلا ماجرای آبان 98، ماجرای 88، ماجرای که واسه دانشجوها ما داشتیم، مثلا بحث هجره تیر و اینها، حتی دشمن ابا نداره از یک اختلاف دانشجویی کارگر رو سپر کنه، از یک اختلاف سیاسی کارگر رو سپر کنه. اینا همه چیزایی که باید هوشیار بود. آقا فرمودن که کارگرها خیلی هوشیارن و بارها دست رد به سینه دشمن زدن. خب شاید صدها بار دشمن از کارگر خواسته مثلا فلان اقدام سیاسی انجام بده، کارگر هیچ وقت حرف دشمن گوش نکردن، هیچ وقت گوش نکردن و نه تنها گوش نکردن بلکه ضربه سیاسی به دشمن زدن. اما در این حال ما با توی کشورم تکلیف این موضوع رو روشن کنیم و ارزش کارگر رو توی کشوری که واقعا متکی به اقتصاد و اقتصادش متکی به تولید و توی تولیدش با ارتباط تنگاتنگی با امنیت ملی و اقتدار ملیش داره، یک فصل جدیدی نسبت به کارگر باز کنیم.
متشکرم از شما آقای مشکینی. برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم با آقای زاره. آقای زاره، حالا نکته اساسی این استش که این طیف و این بخش و این قشر از جامعه به واقع هیچ وقت به دام دشمن نیفتاده، یعنی همیشه پای کار انقلاب بوده و همونطور که عرض کردم در ادوار مختلف هم بوده ها. این گره خوردگیش با انقلاب، این وفاداریش به اصل نظام، این از کجا آمده که هر چقدر هم که تحریک شده، هر چقدر هم که با در واقع وارون نمایی ها، با تحریک ها، با در واقع بهانه سازی ها، با در واقع سوژه کردن بعضی چیزها توسط رسانه های معاند خیلی تلاش هم شده ها. یعنی آقای زاره، یعنی اگر یک مداقعی باشه در ماجرا و یک تورقی بشه، این پرونده‌ای که رسانه های معاند چگونه عملیات کرد، مربوط به الان هم نیست، حتی از اون زمانی که مثلا رسانه های معاند در حد 2-3 رادیو نفوذ داشتن در کشور ما بعد از انقلاب، یعنی حالا بعدن داستان ماهواره و همگیری ماهواره و یا حالا اخیر مثلا بحث شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، اینها از حتی از اون وقتی که با 2-3 در واقع رادیو داشتن عملیات میکردن تا الان که اگه بخوایم بشماریم مثلا چند تا رسانه دارن، چطور دارن عملیات میکنن، اصلا نمیتونیم بشماریم. خیلی باید بشیم همینجور حرف بزنیم، این بخش بعد دونه دونه برنامه‌ها رو بشماریم. اصلا یک عملیات بسیار بسیار پیچیده و البته وابسته به هم. یعنی شما مثلا نگاه میکنید خصوصا در قضیه مسائل کارگری، نگاه که میکنید انگار که یک تحریریه میخوام رسانه‌ای نگاه کنم، چون میخوام پاسخ شما هم به این مسئله، نگاه شما هم به این مسئله حتما رسانه‌ای باشه. انگار که مثلا ما یک تحریریه واحد داریم، یک سردبیری اونجا موجود هست، حالا در حوزه‌های مختلف که خبر تولید میشه خروجی یه چاپخونه است، اینجا هم خروجی همه فضاهای مجازی متعلقه و منسوب به این هاست. خب سوال اینه که این همه عملیات کردن با این همه رسانه‌ای که دارن، چرا جامعه کارگری و چطور جامعه کارگری همچنان پای کار انقلاب است؟
بله، در تایید صحبت‌های شما و همچنین همکار عزیزمون، ما تاریخچه اتفاقاتی که در این 43 سال اخیر حالا عمر انقلاب و اگر بخوایم یه بررسی بکنیم، از سال 78 شروع می‌کنیم که اون آشوب‌ها اسم آشوب‌های دانشجویی بود و حالا کمتر اتفاق افتاد. سال 88 آشوب‌ها در خصوص انتخابات بود. سال 96 خب آشوب‌های جنس خودش اومد و کارگرها بودن نیومدن مصد. و سال 98 بنزین هم باز هم رصدهایی که صورت گرفته بود جنس کارگر وسط نبود. این نکته کجا هست می‌کنم خدمتتون؟ بحث آمارهایی که حالا دادن نهادهای امنیتی و حالا نهادهایی که نظارتی بودن و قوه، اون جنس کسایی که دستگیری می‌شدن تو این آشوب‌ها عموماً کارگر نبودند و این نشون میده. و برمیگردم به اون اول بحث خودم که تعهد کلید واژه این اتفاقات اخیر هستش.
حتی اگر تجمعات کوچک کارگری هم رفتاد
نه عرض میکنم خدمتتون. ببین مثلا ما اگر بخوایم به تجمعات مثلا هفت تپه اشاره بکنیم، اونجا چه اتفاقی افتاد؟ آشوب نشد آقای صادقی، آشوبی نشد، اعتراضاتی بود در چارچوب خود اون مطالباتی که داشتن اینا.
نه نکتهش هم اینه که اون افرادی که بعدن اونجا هم دستگیر شدن،
بله،
پیگیری ها و رصدها نشون داد وابستگیشون رو دیگه، یعنی شبکه رو نشون داد که از کجا آمدن.
بله. ببین اگر تجمعی صورت گرفت که خب صورت هم گرفت که خود آقا هم مهر تایید زد که اگر تجمعی هم بوده توی چه چارچوبی بوده، ما به انهای مختلف داشتیم. مثال میتونم براتون بزنم از هفت تپه، از بحث موضوعات دیگه که بوده. این اتفاقات بیشتر ناظر به خود درخواست های درون سازمان در گروه خودشون بوده، آشوبی نبوده، آتش زدن نبوده، بحث آسیب زدن به اموال عمومی، اموال بیت المال اصلا نبوده. چه موضوعی بگر به دو تا نکته، یک تعهدی که کلا تو جنس کار هستش. ما در این سالهای اخیر خب با خیلی از کارگرها هم سفره بودیم، هم صحبت شدیم توی جنس رسانمون، از حوزه حالا بخوایم عرض کنیم خدمت شما که کارگرای شهرداری بگید، کارگرهای خدمات اداری بگید، کارگران بیمارستان بگید، هرچی بگید، بالاخره برای گفتگو تو دلشون رفتیم، صحبت کردیم. یه جنسی دارن، همون جنس تعهدی که من اینو از خیلی از روانشناسایی که هم باشون صحبت کردیم تایید کردن چه موضوعی. حالا جنس کار هستش که تعهد ایجاد میکنه به اون نظامی که داره باش کار انجام میده. البته نقش مذهب رو نمیشه نادیده گرفت، یه رگه هایی داره توی این بحث تعهدی که حالا دارن به اون چارچوب کاری که دارن. اما خب الان به نظر من اون فرصتی که رسانه های معاند گرفتن، میخوان پنجمین حلقه اتفاقات بعد از این چهار تا آشوبی که الان نام بردم بقید بحث کارگر انجام بدن، میخوان آخرین ضربهش که این جنس کارگر استفاده کنن. الان علی ظاهر فرصت خوبی هستش که کارگرها بیان وسط، چون نان در میان حالا صحبت هستش، بحث ارزاق زندگیشون، بحث حالا سفره زندگیشون. اینجا خیلی باید یه مدار دقت کرد که کی میخواد انجام بده، یه مرزبندی میخواد بشه. و بعضا حالا رسانه های ما به نظرم یک هم هنوز عقبتر هستن از رسانه های معاند که بخوان اینو کنترل کنن. هنوز یه مقدار از اون تکنیک های رسانه‌ای که رسانه های ما دارن استفاده میکنن فعلا حالا کار حالا تا الان رفته جلو، یعنی توی فضای مجازی که داریم میبینیم اینو باید حالا رسانه های خود مدیریت بکنن. دلیل هم داره و راهکار هم داره که حالا عرض میکنم خدمت.
بله خیلی ممنونم. برنامه کاربردی ایران صدا در هر مکان و هر زمانی همراه شماست تا با نصبش روی گوشه تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. در این بخش از برنامه فاصله ای از اتاق فرمان میگیریم و خط اشغال رسانه‌های معاند در این زمینه رو میشنویم، بعد برمیگردیم در استودیو همراه شما خواهیم بود.
خط اشغال.